ثانیه‌های آغازین شنبه 8 بهمن 1401 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. شما از هر کجای دنیا که همراه ما هستید در رادیو فردا، من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا. به شما خوش آمد میگم. همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما مطالب و گزارش های متنوعی تدارک دیدیم. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش ها همراه بشیم با همکارم نسرین افشار و آخرین خبرها رو از نسرین بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مریک گارلند دادستان کل آمریکا روز جمعه در نشستی خبری اعلام کرد سه عضو یک سازمان تبهکار اروپای شرقی که با حکومت ایران در ارتباط بودند به طور رسمی به تلاش برای ترور یک روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی متهم شدند. او بدون ذکر نام مسیح علی نژاد به فعالیت‌های این روزنامه‌نگار در ارائه گزارش‌های نقض حقوق بشر و سرکوب زنان در جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت سه فرد بازداشت شده شامل رفعت امیروف، پولاد عمروف و خالد مهدیوف هستند. از این سه نفر مهدیوف مرداد ماه امسال تفنگ در دست در برابر خانه مسیح علی نژاد دستگیر شد. عمروف سه هفته پیش در جمهوری چک بازداشت شد و امیروف روز پنجشنبه در آمریکا دستگیر شد. رئیس FBI نیز در نشست خبری روز جمعه گفت پرونده روبودن و ترور این روزنامه نگار ایرانی آمریکایی تازه ترین مورد از رشته تهدیدهای حکومت ایران است. سازمان عفو بین الملل درباره اعدام سه جوان معترض در نوشهر مازندران هشدار داد و تاکید کرد که احکام آنان پس از اعتراف اجباریشان زیر شکنجه صادر شده است. ارشیا تکدستان 18 ساله و مهدی محمدی فرد 19 ساله هر کدام دو حکم اعدام دریافت کردند و جواد روحی 31 ساله نیز سه حکم اعدام گرفته است. این سه جوان پس از شرکت در اعتراضات 30 شهریور در نوشهر بازداشت شدند و اتهامات آنها محاربه و افساد فلعرض اعلام شده. به نوشته عفو بین الملل برخی از شکنجه هایی که بر این سه نفر اعمال شده شامل آویزان کردن، شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به تجاوز و گذاشتن یخ روی بیزه ها بود است. بنابر این گزارش این شکنجه ها باعث مشکلات جسمی و روانی و این سه نفر از جمله خونریزی مقعدی، عدم کنترل ادرار، اختلال حرکتی و گفتاری و شکستگی کتف و انگشت پا بوده. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با احضار سفیر جمهوری اسلامی مقامات تهران را به سهل‌انگاری در تأمین امنیت سفارتخانه‌اش متهم کرد. در بیانیه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفته شده که تبلیغات ضد آذربایجان در این حمله نقش داشته و این بیانیه در عین حال تهران را به نادیده گرفتن درخواست باکو برای بالا بردن امنیت سفارتخانه‌اش متهم کرد. بیانیه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان میگوید اقدام تروریستی مرگبار روز جمعه پیامد بی‌توجهی تهران به خواست ما برای امنیت بیشتر بود است. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه در ایران در تماس تلفنی با همتایی آذربایجانیش گفت نباید اجازه دهیم که این حادثه بر مناسبات تو کشور تاثیر منفی بگذارد. امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرد و خواستار توجه حکومت به خواسته های مردم شد. مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان به عدالت های مردم ایران اشاره کرد و گفت
عدالت ایران چیز بزرگ نمیخوان، چیز زیاد نمیخوان، عدالت میخوان، آزادی متعارف و مشروع میخوان و مردم ایران امروز به فقر و به تنگ دستی و به مشکلات گرفتارند. مردم ایران
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین به فقر گسترده در میان مردم پرداخت و اظهار داشت در کشوری که دارای گنج و نعمت‌های فراوان است حتی برخی از مردم توانایی خرید یک شان تخم مرغ یا قدرت خرید نان را ندارند.
سپاسگزارم نسرین افشار و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال بکنید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و تیراندازی در محل، یکی از کارکنان سفارت کشته شد. ادامه تجمعات اعتراضی جمعه ها در زاهدان، گزارش ها از تیراندازی نیروهای نظامی به معترضان حکایت دارد. و نشست ویژه در مقر پارلمان اروپا در بروکسل و بررسی نقش سپاه پاسداران در افزایش تروریسم در جهان. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، جمهوری آذربایجان از وقوع تیراندازی در صبح روز جمعه 7 بهمن در محل سفارت این کشور در تهران خبر داد. تصاویر منتشر شده از سفارت حاکی است که فرد مهاجم موفق به ورود به سفارت شده. بر اساس گزارش ها در این حمله یک نفر از کارکنان سفارت کشته و 2 نفر زخمی شدند. گفتگویی داشتم با دالقا خاتینوغلو، روزنامه‌نگار ساکن باکو پایتخت آذربایجان، و درباره این رویداد و واکنش مقامات حکومتی و جمهوری آذربایجان از او پرسیدم.
در واکنش هایی که خود مقامات جمهوری آذربایجان، چه از وزارت خارجه یا ریاست جمهوری و حتی مجلس آذربایجان، و واکنش هایی که سفارتخانه های اروپایی، ترکیه، مصر، اسرائیل، عراق و حتی شورای همکاری خلیج فارس و حتی اسرائیل و ژاپن داشتن بر تروریستی بودن این اقدام تاکید داشتند. اون چیزی که در رسانه‌های ایران و مقامات ایران استناد می‌کنن و تاکید دارن که این یه مناقشه شخصی بوده.
ببینید، یه چیزی که به چشم می‌خوره این هستش که خیلی زود رسانه‌های جمهوری اسلامی، به ویژه رسانه‌هایی که نزدیک به سپاه هستن، خبر دستگیری فرد مهاجم رو منتشر کردن، انگیزه او رو هم اعلام کردن، ولی بسیار روایتی که جمهوری اسلامی از این واقعه منتشر کرد زد و نقیز بود. یعنی مثلا گفته شد که مهاجم با 2 فرزندش وارد شده به سفارت، اما در ویدیوهایی که باز خودشون منتشر کردن دیده شد که شخص به تنهایی وارد شده، مصاحبه ای شد با فردی که گفته میشه مهاجم هست، او چیز دیگری در مورد همسرش میگه، دختر او چیز دیگری میگه. این تناقضات از کجا میاد؟ شما چه میبینید دلیل این تناقضات رو؟
مقامات ایران طبق معمول سریع واکنش نشون دادن و سناریوهای مختلفی رو ابراز کردن، اما برای هر سناریویی که گفتن، نقیض اون رو همین سفارت جمهوری آذربایجان در تهران با ویدیوهایی که در دوربین‌های مداربسته ضبط شده بود منتشر کرد و اعلام کرد که این فرد با فرزندانش وارد نشده. و من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی در واقع در تلاش بوده. این فردی که وارد سفارت هم شده با خودرو به خودروی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران پشتش میکوبه و قبل از ورود به اون سربازی که سرباز ایرانی که در جلوی سفارت بوده دست تکان میده. خب همه اینها این شبهه رو به وجود میاره که این حمله سازماندهی شده بوده. شاید مثلا دولت ایران یا پلیس ایران از این اطلاعی نداشته یا بعدا اطلاع پیدا کرده. و همچنین یکی از مقامات امنیتی جمهوری آذربایجان هم گفته طی 2 سال گذشته این 5مین حمله بوده. یعنی اگر حملاتی هم در ماه‌های گذشته طی 2 سال گذشته اتفاق افتاده، بایستی ایران تدابیر لازم رو اتخاذ می‌کرد.
آقای خاتینوغلو، خیلی کوتاه، ما روایت رسانه‌های حکومتی رو در ایران شنیدیم و دیدیم، در آذربایجان رسانه‌ها چه گفتند و چه نوشتند؟
اغلب رسانه‌های جمهوری آذربایجان اون که به مقامات رسمی استناد می‌کنن همین تروریستی بودن هست، اما اونی که به منابعی که نخواستن نامشون برده بشه استناد می‌کنن بیشتر این هست که این یک حمله سازماندهی شده از طرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بوده. و در همین بیانیه که وزارت خارجه ایران منتشر کرد در مورد گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ایران با همتای آذربایجانی خودش، روایتی که وزارت خارجه ایران از این گفتگو منتشر کرده بسیار متفاوت است از روایتی که وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از این گفتگوی تلفنی داشته.
روز جمعه هفتم بهمن ماه هم همچون جمعه های چهار ماه گذشته معترضان در سیستان و بلوچستان و از جمله زاهدان پس از سخنرانی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان به خیابان‌ها آمدند و شعارهای حکومتی سر دادند. از مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا درباره اهمیت اعتراضات مردم سیستان و بلوچستان و شعارهایی که علیه حکومت سر می‌دهند و ادامه دار بودن آنها پرسیدم.
ما اگر دو مسئله رو بخوایم در نظر بگیریم در رابطه با اینکه این اعتراضات میتوانست پایان یابد، یکی مسئله اقناع افکار عمومی بود، یکی مسئله تهدیدی بود که حاکمیت خوب استفاده کرد در چند وقت گذشته چه در سیستان بلوچستان و چه در کل کشور. در رابطه با اقناع حرکت‌های نمایشی انجام شد که نه مورد پذیرش آقای مولوی عبدالحمید قرار گرفت، نه افکار عمومی ظاهرا از این مسائل قانع شدند. و در رابطه با تهدید هم که دستاورد دیگر یا برای اهرام دیگری از طرف جمهوری اسلامی هست، تقریبا بالاترین حد از فشارها در چند وقت گذشته در سیستان و بلوچستان اعمال شده، از کشتن مردم در خیابان‌ها، از بازداشت‌های مکرر و بسیار زیاد، از مسئله احکام اعدامی که صادر شد. اما نهایتا هیچ کدام از اینها تا الان امکان یا در واقع شرایطی رو به وجود نیاورده که مردم از اعتراضات روز جمعه خودشون چشم پوشی بکنن. از طرف دیگه خب ما شاهد این هستیم که آقای مولوی عبدالحمید در چند وقت گذشته دو صحبت کردن. اولا صحبت کردن که سیاست‌های جمهوری اسلامی در 14 گذشته به بنبست رسیده است، و مسئله دوم این که داستان جمعه خونین زاهدان رو منوط به معرفی و مجازات عاملان و مسببان اون کردن. پیش از این مسببان این مسئله رو رهبر جمهوری اسلامی و سران و عنوان کرده بودند، که عملا وقتی این دو گزاره رو کنار هم می‌ذاریم احتمالاً برای جمهوری اسلامی بررسی و ریشه‌یابی و احتمالاً مجازات مسببان از دیدگاه آقای مولوی عبدالحمید امر محالی است. به خاطر همین هم هست که وقتی در صحبت‌های امروزشون ما نگاه می‌کنیم، ایشون مسئله انقلاب 57 و ریشه‌های اون رو مطرح کردن و اینکه در اون زمان به دلیل به هر حال اون تبعیضاتی که وجود داشت مردم با هم متحد و هم بسته شدن، و امروز گفتن که باز هم مردم متحد و هم بسته هستن و به دنبال خواستا و مطالبات خودشون هستن. شاید بشه چنین برداشت کرد که این صحبت و این مقایسه به معنای این هست که ایشون معتقد هستن که شرایط کنونی به یک تغییر ساختاری کلان منجر خواهد شد. خب چنین دیدگاهی در سیستان و بلوچستان از طرف آقای مولوی عبدالحمید و حمایت این از طرف مردم زاهدان و کل سیستان و بلوچستان به نظرم میتواند یک شرایط رو درست بکند که اولا در کل کشور مردم با ادامه این اعتراضات جمعه احساس بکنن که این جنبش همچنان ادامه دارد. و در کنار این
بذارید من این سوال رو از شما بپرسم. شما اشاره کردیم به صحبت‌های مولوی عبدالحمید، پرنفوذترین روحانی اهل سنت ایران. در سخنرانی روز جمعه ایشون یک بار دیگر ما دیدیم که یکی از خواسته های ایشون توقف اجرای احکام اعدام در ایران بود، و انتقادی که او داشت از عملکرد اقتصادی دولت در هفته های گذشته وقتی که دلار قیمت های خیلی عجیب و غریبی رو داشت رکورد میزد، اعتراضات ایشون رو شنیدیم. چقدر حضور چهره شناخته شده و تاثیرگذاری مثل مولوی عبدالحمید کنار مردم تاثیر میذاره در ادامه این روند اعتراضی، و چقدر احتمال این وجود داره که حکومت در نهایت مجاب بشه کوتاه بیاد و خواسته های مردم رو دست کم تا حدودی باش موافقت بکنه؟
خب این آقای مولوی عبدالحمید کسی هست که حداقل در 30 سال گذشته تأثیر و چه به واسطه مقام مذهبی که داشتن، چه به واسطه شرایط اجتماعی که داشتن، نفوذ بسیار بالایی در استان سیستان و بلوچستان و خصوصا در میان شهروندان بلوچ داشتن. حمایت ایشون با توجه به سابقه ای که خب به هر حال کمی سابقه مواضع محافظه‌کارانه ایشون داشتن، حمایت ایشون و ایستادن در کنار مردم طبیعتاً یکی از مهمترین اهرم‌ها یا در واقع انگیزه هایی هست که امروز می‌بینیم مردم در زاهدان همچنان به اعتراضات خودشون ادامه دادن، و این حمایت تاثیرگذار هست بر دیگر علمای اهل سنت و شاید در جاهای بشه ادعا کرد که سایر روحانیون یا برخی از روحانیان اهل تشیع، اما اینکه چقدر تاثیرگذار هست، ببینید اون صحبت‌ها یا انتقاداتی که آقای مولوی عبدالحمید دارن در رابطه با رفع تبعیض، آزادی‌ها و دادن حقوق برابر شهروندی به همه شهروندان هست و از طرف دیگه در رابطه با مسائل معیشتی هست. دو مسئله ای که تقریبا میشه گفت جمهوری اسلامی نه توان نه و نه خواستی برای رفع اینها داره. در حوزه اقتصادی طبیعتاً بن‌بست‌هایی که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی باهاش مواجه هست، امکان تغییر و تحول جدی بسیار بسیار بعید به نظر میاد. و در حوزه اجتماعی و آزادی هم حقوق برابر شهروندان برای جمهوری اسلامی خط قرمزی هست که بسیار با سیاست‌های ایدئولوژی جمهوری اسلامی در تضاد هست. عملاً آنچه که منتقدان من جمله آقای مولوی عبدالحمید میگن، تأکیدی بر این است که حاکمیت هیچ کدام از این مسائل رو امکان برطرف کردن اونها ندارد و احتمالاً میشه گفت که همین ها هم بهانه ها یا انگیزه هایی هست که باید این اعتراضات یا میتواند این اعتراضات رو زنده نگه دارد.
محمد سودانی نخست وزیر عراق برای تقویت همکاری‌های استراتژیک در زمینه انرژی به فرانسه سفر کرده است. حضور او در فرانسه در حالی است که برخی رسانه‌ها این سفر را در ادامه تلاش این مقام عراقی برای جذب سرمایه‌گذاری و همچنین کاهش نفوذ ایران در عراق می‌داند. همکارم نسرین افشار با علی صدرزاده، کارشناس خاورمیانه و جهان عرب، گفتگو کرده و ابتدا از او در زمینه توافق میان این دو کشور پرسیده.
قراردادهای بسیار بسیار مهمی هست، به خصوص در زمینه انرژی و در زمینه دفاعی، و صحبت از این است که رابطه بین فرانسه و عراق قرار است که رابطه استراتژیک بشه. سه تا از بزرگترین شرکت‌های الکتریکی فرانسه قرار هست که تمام سیستم برق عراق رو تجدید بکنن و حتی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه گذاری کنن، و قصد این است که وابستگی عراق رو به گاز ایران و به انرژی ایران کم بکنن. این یک مسئله بسیار مهمیه. و دوم مسئله هم مسئله استراتژی دفاعی هست، چون همونطور که میدونید آقای مکرون تا به حال دو بار به عراق سفر کرده و یک بارش یک کنفرانس بزرگ با شرکت تمام کشورهای عربی در اردن تشکیل داد و تنها قصدش هم این بود که نفوذ ایران رو در عراق کم بکنه و همونجا اعلام کرد که برای ما عراق یک کشور کلیدی است و بایستی یک کشور مستقل باشه. و امروز آقای سودانی در فرانسه دوباره همین مسئله رو تکرار کرد و بقیده ای من این یک نقطه عطف در رابطه سودانی با اروپا، قبلا هم در آلمان بود و چنین صحبت هایی کرد ولی به این محتوای به اصطلاح بسیار مهم نبود در آلمان. در با فرانسه مثل این که فرانسه در پی این است که واقعا از کشور کلیدی عراق یک استفاده کنه برای پیشبرد سیاست خاورمیانه‌اش، که هم ارتباط داره با رابطه فرانسه با سوریه و هم با رابطه فرانسه با لبنان، که میدونید برای فرانسه کشور لبنان هم خیلی مهمه.
نخست وزیر عراق در حالی در فرانسه به سر میبره که برخی رسانه ها میگن عراق داره تلاش میکنه نفوذ ایران در عراق رو کاهش بده. ارزیابی شما چیه؟
کاملا درست هست و این طنز تاریخ هست که در حقیقت آقای سودانی با رأی گروه های طرفداران ایران در پارلمان عراق به قدرت رسیده و نخست وزیر شده و از زمانی که به نخست وزیری آمده در حقیقت قدم های اساسی و نمادینی برداشته که فاصلش را از ایران نشون بده. یک، همینطور که میدونید در چند وقت قبل مسابقات فوتبال به نام مسابقات خلیج عربی برگزار شد و هرچی که ایران انتقاد کرد که چنین کاری انجام شده اصلا پاسخی به ایران نداد. دومی که صراحتا اعلام کرده که نیروهای آمریکایی باید در عراق بمانند و این خودش بیان این هست که فاصله گرفته از موضع رسمی ایران که خواهان رفع نیروهای آمریکایی از عراق است. و جالب این هست گروهایی که طرفدار ایران بودند آقای سودانی رو انتخاب کردند، در مورد این سیاست خارجی آقای سودانی سکوت میکنند و حتی اونهایی که خیلی پشتیبان ایران بودند مثل قیس خزعلی و یا هادی عامری اونها هم سکوت کردن، مثل اینکه سیاست آقای سودانی در بین طرفداران عراقی ایران هم یک تأثیراتی داشته. شاید اتفاقاتی که در ایران انجام میگیره و ضعف یعنی تظاهرات مردم و این جنبش زن زندگی آزادی در تضعیف دولت ایران چنان بوده که گروه های طرفدار ایران در عراق هم دارن رفته رفته نگاهشون رو به ایران عوض میکنن.
فکر میکنید واکنش جمهوری اسلامی در مقابل عملکرد عراق چه خواهد بود؟
تا به الان ایران سکوت کرده. همین الان هم خبرگزاری جمهوری اسلامی از این مسافرت گزارش داد، ولی خیلی بی‌طرفانه گزارش داد. تمام سایت‌های نزدیک به پاسداران هم در این زمینه سکوت کردن. ظاهراً در پی این نیستن که تنش رو با آقای سودانی بالا ببرن. ولی جالب این هست که سایت‌های مثل اعتماد، ایران دیپلماسی، دو تا از سایت‌های مهمی که به سیاست‌های خارجی و یه مقدار به اصلاح طلبان ایران نزدیک هستن، دارن انتقاد می‌کنن به دولت آقای رئیسی و حتی شخص خامنه‌ای که سیاست‌های شما باعث شده که حتی عراق هم از ما فاصله بگیره. این ولی همونطور که گفتم سایت‌های نزدیک به سپاه پاسداران و حتی آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم در این مورد سکوت کرده.
روز جمعه هفتم بهمن نشستی ویژه در مقر پارلمان اروپا در بروکسل درباره نقش سپاه پاسداران در افزایش تروریسم در جهان برگزار شد. در گفتگویی با فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و گرداننده این نشست، ابتدا از اهداف برگزاری این نشست در بروکسل پرسیدم.
ببینیم نشست امروز که در مورد ماهیت سپاه پاسداران چیه و در چارچوب بحثی که در اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه در لیست تروریسم که پارلمان اروپا با بیش از 590 رأی اون رو به تصویب رسوند که البته نقش پیشنهادی داره و قرار در شورای اروپا در 20 فوریه مورد بررسی قرار بگیره و تصمیم گرفته بشه، تو این چارچوب برگزار شده و برگزار کنندگانش نماینده پارلمان اروپا از کشور سوئد چارلی وایلرز بود که در استراسبورگ و جاهای مختلف هم شرکت داشته در حمایت از جنبش اعتراضی و خیزش ملی مردم ایران و همینطور هفت آبان یا همبستگی برای آزادی ایران و دعوت‌شدگان از کشورهای مختلف بودند. ما حتی یک نماینده پارلمان اوکراین هم از کیف اومد و در مورد نقش سپاه و جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین حرف زد. نمایندگان کشورهای اروپایی مثل چارلی وایمرز، دریا صفایی نمایندگی مجلس فدرال بلژیک بودند و همینطور متخصصان و صاحب نظران سیاسی، فعالان سیاسی مثل علیرضا نادر که از واشنگتن تماس گرفت که در مورد سپاه کارهای زیادی کرده، مقالات متعددی داره و همینطور پرسش و پاسخهایی هم به مدت بیش از حدود یک ساعت با مردمی که اونجا حاضر بودند انجام شد. و از کسای دیگه هم که میشه گفت شرکت داشتن شهرام طبری، سعید بشیرتاش، فرنگیس بیات، آیده توکلی، بیش از اینها نام بود.
آقای پتروسیان، این نشست به چه نتیجه‌ای در پایان رسید؟ آیا نیاز هست که جلسات آتی هم برگزار بشه یا به چه صورت هست؟
ببینید یک مسئله‌ای که این نشست داشت این بود که این پرسش‌ها در مورد اینکه آیا اروپا سپاه رو در این لیست تروریسم قرار میده و اینکه چرا باید این کار انجام بشه. مثلا یکی از شرکت کننده ها خانم آیده توکلی در مورد نقش سپاه در بحران آب ایران صحبت کرد، تا اینکه مثلا سعید بشیرتاش فعال سیاسی در مورد صدور تروریسم سپاه صحبت کرد و خیلی ها در مورد نقش سپاه در خارج کشور و حتی تهدید خبرنگاران و غیره، یعنی نقشی که سپاه داره و حتی در مورد اینکه از سرکوب افراد معترضان گرفته تا فعالان محیط زیست و یا اقلیت‌های دینی مثل دراویش و مکیشان مسیحی و غیره. فقط یه مورد هم من ذکر کنم، شاید براتون جالب باشه. تو امروز روز یادبود قربانیان هولوکاست و در این مورد هم اشاره شد، چون بارها جمهوری اسلامی درباره نسل هولوکاست مقاماتش صحبت کردند و همینطور و اینکه در مورد گفتمان یهودی ستیزی در محافل اسلامگرای ایران بیش از 14 است که وجود داره. و اینکه چه نتیجه‌ای گرفته شد این بود که اولا همه تاکید داشتند که در 20 فوریه که یک تظاهرات دیگه در بروکسل در زمان تصمیم گیری شورای اروپا برگزار میشه شرکت کنند تا صدای مردم ایران باشن، و تاکید بود که ما صدای مردم ایرانیم، صدای بی‌صدایانیم، نمیخوایم جای اونا صحبت کنیم، ولی الان موقعشه که در کنار اونا باشیم، چون اونا نمیتونن صداشون رو برسونن. و این که تشویق کنی هر کی در کشوری هست با رسانه ها و با سیاست مداران اون کشور حرف بزنه تا در جهت تحریم سپاه و قرار دادن اونا در لیست تروریستی بکوچن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
2042-02-21-12-21-12 و 2042-02-21-12-21-13 راه‌های ارتباطی شما با ماست. اما علاقمندان به خبرهای ورزشی دعوت می‌کنم که همراه بشید با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، و آخرین خبرهای ورزشی رو از او بشنوید.
در آخرین دیدار از هفته 17 مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، عصر جمعه تیم پرسپولیس در ورزشگاه بدون تماشاگر شهر اهواز برابر فولاد خوزستان با 1-1 مغلوب شد. با وجود اعلام مسئولان در مورد برگزاری بازی‌های هفته 17 با 30% ظرفیت ورزشگاه‌ها، با دستور مقامات امنیتی شهر اهواز مسابقه فولاد با پرسپولیس بدون حضور تماشاگر انجام شد. عصر جمعه همچنین در چند نتیجه مهم دیگر تراکتور تبریز در اصفهان 3-1 زوباهن را شکست داد و گلگهر در سیرجان برابر مس رفسنجان با نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. مهلت نقل و انتقالات فوتبال باشگاهی ایران به پایان رسید و وریا غفوری، کاپیتان پیشین تیم استقلال و بازیکن سابق تیم فولاد خوزستان، با دستور مسئولان حراست وزارت ورزش نتوانست به طور رسمی به باشگاهی ملحق شود. وریا غفوری که سالهاست مانند برخی دیگر از فوتبالیستای صاحب نام مثل علی دایی، علی کریمی و یحیی گل محمدی از مردم حمایت کرده، ماه پیش در بحبوحه اعتراضات سراسری مردم ایران دستگیر و برای مدتی در زندان بود. وریا سال پیش توسط مصطفی آجلو که سردار سپاه است از استقلال اخراج شد و چند روز پیش هم توسط مسئولان باشگاه فولاد خوزستان و با دستور مستقیم اداره اطلاعات این استان از این تیم کنار گذاشته شد. وریا غفوری چند روز بعد از اخراجش از استقلال توسط آجلو در یک مصاحبه جنجالی در جمع خبرنگاران در این ارتباط گفته بود:
این آقای مدیر عامل با بی‌معرفتی کامل ما رو گذاشت کنار و جالب بود یه خط توضیح نداد، مثل یه آدم ترسو قایم شد، هیچی نگفت، نشون داد که به ریش نیست، به ریش است، آدم باید انسان باشه. حرف من اینه که این آقا نشون داد که به ریش تا اینجا ریش بذاری نیست، به اینکه باید ریشه داشته باشی.
مسئولان امنیتی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به بیشتر باشگاه‌ها در مورد جذب وریا غفوری هشدار داده‌اند. و تیم ملی فوتسال زنان ایران که به دلیل حواشی مختلف فدراسیون فوتبال این کشور به بوته فراموشی سپرده شده بود، برای نخستین بار طی چندین ماه گذشته تشکیل و راهی ازبکستان شد و روز جمعه در اولین بازی خود در تورنمنت کافا با 5 تیم قرقیزستان را شکست داد. به گفته برخی از دختران ملی پوش، فدراسیون فوتبال چندان رغبتی به سر و سامان دادن به تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال زنان ندارد و اگر الزامات AFC و فیفا نبود، این تیم‌ها فعالیتی بجز مسابقات رسمی نداشتند. طبق برنامه، دختران فوتسالیست ایران روز شنبه در تورنمنت کافا دومین بازی خود را برابر تاجیکستان برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا مجله کارنامه خواهد بود، مجله‌ای که سالها با تلاش همکارم روزبه بلهری تهیه شده و امشب شما شنونده 568مین شماره این مجله کارگری خواهید بود و من دعوت میکنم که این مجله رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به اعتراض‌های اخیر بازنشستگان و کارگران در مناطق مختلف ایران اختصاص دارد. پیش از آن بخش نخست اخبار را می‌شنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. حذف ردیف اعتباری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در لایحه بودجه سال آینده خبرساز شده است. اقدام دولت ابراهیم رئیسی در شرایطی انجام شده است که این قانون باید دارای ردیف اعتبار باشد. بر اساس تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، حذف این ردیف تجمع معلولان در تهران و مشهد را به دنبال داشت. معلولان در تجمع خود در مقابل مجلس شعارهایی دادند، از جمله نه صدقه نه منت، حق و می‌خواهیم با عزت. دولت در سال گذشته نیز بودجه اختصاصی به اجرای این قانون را که پیش از آن 2000 میلیارد تومان بود کاهش داده بود که این موضوع منجر به شکل‌گیری تجمع‌های اعتراضی معلولان شد. در این حال علیرضا آنجلاسی، معاون توسعه منابع سازمان بهزیستی، گفت که بودجه این سازمان از 12300 میلیارد تومان به 16600 میلیارد تومان رسیده است و نتیجه گرفت که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده و در این لایحه ارقام به صورت کلی آمده است. اما بهروز مروتی، مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان، با اشاره به اینکه اجرای این قانون دست کم به 60000 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، تاکید کرد که خواست معلولان تنها بازگرداندن ردیف اعتباری نیست، بلکه بر تخصیص بودجه درخور معلولان هم اصرار دارند. قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب اسفند 96 در اردیبهشت 97 به طور رسمی از سوی رئیس جمهوری وقت ابلاغ شد و از آن زمان دولت موظف بوده است که ردیف اعتباری جداگانه‌ای برای این قانون در بودجه در نظر بگیرد. با این حال بسیاری از تشکل‌ها و حامیان حقوق افراد دارای معلولیت در سال‌های گذشته از اجرا نشدن مواد این قانون و بی‌توجهی مسئولان انتقاد و تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند. حذف غیرقانونی ردیف اعتباری این قانون در شرایطی انجام شده است که دولت رئیسی بودجه نهادهای امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی را برای سال آینده به شدت افزایش داده است. در همین حال حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با اعلام اینکه در سال آینده خط فقر حدود 18 میلیون تومان پیش بینی شده است، گفت با ماهی 500000 و 600000 تومان کمک معیشتی به معلولان، آنها قادر نیستند امور خود را پیش ببرند و بودجه معلولان باید افزایش یابد. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان گزارش داد از زمان شروع اعتراضات سراسری شماری از کارگران کارخانه سیمان شمال در آزادراه پردیس احضار و بازداشت شدند. بر اساس این گزارش این کارگران یا با وثیقه سنگین آزاد شدند و یا با اتهام‌های امنیتی در زندانند و تحت فشارهای شدید قرار دارند. کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه پیامی را به نقل از شماری از کارگران و رانندگان این شرکت منتشر کرد. در این پیام مطالبات کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از جمله اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، واریز شدن معوقات 3% صندوق ذخیره کارکنان و تحویل لباس فرم برای رانندگان و کارگران فنی و توقفگاه مطرح شده است. پرداخت معوقات مربوط به شیر و کیک روزانه، شارژ کارت‌های اعتباری، خدمات رفاهی، برخورداری از حق تشکل و داشتن نمایندگان مستقل کارگری و فراهم شدن ابزارالات و لوازم یدکی استاندارد و تجهیزات ایمن در محیط کار هم از دیگر مطالبات هستند. آنها همچنین به واریز نشدن 4% بیمه سخت و زیان آور و پرداخت اقساطی پاداش پایان خدمت اعتراض کردند. در این پیام همچنین از اجرا نشدن پروژه‌های مسکن انتقاد شده است. نویسندگان پیام همچنین خواستار آزادی بی قید و شرط کارگران و نمایندگان کارگران از زندان و فراهم شدن تسهیلات برای بازنشستگان شدند. آنها در بخش دیگری از پیامشان به کانال تلگرامی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از بی‌توجهی مدیریت این شرکت به کارکنان بخش خصوصی در شرکت واحد انتقاد کردند. در روزهای اخیر تجمع‌های اعتراضی بسیاری از سوی بازنشستگان و نیز کارگران در مناطق مختلف ایران برگزار شده است. از جمله شماری از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان در مقابل ساختمان این وزارتخانه تجمع کردند. همچنین بازنشستگان و مستمری بگیران تامینی اجتماعی در تجمعی در برابر این سازمان در تهران به اجرا نشدن کامل همسانسازی و پایمال شدن حق خود اعتراض کردند. جمعی از بازنشستگان شهرستانهای شوش، هفتپه، کرخه و هور هم در مقابل سازمان تامینی اجتماعی در شوش تجمع کردند.
اجرای همسانسازی حق مسلم ماست.
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 از جمله مطالبات آنها اجرای 25% متناسب سازی سالهای 1400 و 1401، پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان، اجرای ماده 89 تامین اجتماعی و درمان رایگان، برگزاری انتخابات کانون بازنشستگان و واگذار نشدن بانک رفاه کارگران بود. کارگران بازنشسته شرکت‌های تراکتورسازی، ماشین‌سازی و موتوژن تبریز در اعتراض به اجرا نشدن همسانسازی دستمزد و بیمه در مقابل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در تبریز تجمع کردند. اما بزرگترین تجمع از سوی بازنشستگان مخابرات برگزار شد. آنها در تجمع‌هایی که دست کم در 10 استان برگزار شدند به تأخیر در پرداخت مطالبات و توقف کمک هزینه‌های رفاهی اعتراض داشتند. بر اساس گزارش‌ها این تجمع‌ها در تهران، کرمانشاه، اصفهان، یزد، لرستان، اردبیل، کیلان، خراسان رضوی، چهارمحال بختیاری و کردستان برگزار شدند. در این ارتباط سخنانی یکی از بازنشستگان مخابرات را می‌شنویم.
همه جا اینا رو محکوم کردن، حتی اینا رو کمیسیون اصل نبرد مجلس بردش، 2,000 میلیارد تومان اعتبار گرفتن که برای ما پرداخت کنن، نکردن. 11 سال هم هست حرکت مدنی داریم انجام میدیم. چه کار کردن؟ یک آقای رو آمدن بالای سر ما گذاشتن به نام آقای سلطانی. ایشون اصلا سیمر نمیشناسن، اصلا تشکیلات نمیشناسن، اصلا آشنا نیست. مثل اونا که از مهندسین ما بردن بگذارن فرماده نیروی انتظامی، اونا قبول میکنن. بعد هم آمدن میگن آقا شما بیم برین نمیدارم اعتراض کنین، فلان کنین. هم با کجا بکنین اعتراض کنین، به سردارا اعتراض کنین. تری روزه بنده خدا میگه برو به استانداری برین اعتراض کنین. ما با استانداری هم که سرداره، یک جایی بریم ما پیدا کنیم که اینا نباشن که به حق ما گوش کنن. نه بابا شما دزدید، شما حق ما رو بالا کشیدید، حق ما رو خوردید.
علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس درباره دلیل این تجمع ها میگوید:
بعد از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، به دنبال مبارزات کارگران برای دفاع از امنیت شغلی و معیشتی خودشون، آیین‌نامه‌ای در سال 89 تصویب شده که در رابطه با حقوق، بازنشستگی، بیمه و سایر مطالبات بازنشستگان و کارگران این شرکت خصوصی بهش متعهد باشه. ولی الان می‌بینن کارگران شاغل بازنشسته نه تنها این آیین‌نامه اجرا نشده، بلکه در خلاف اون اجرا میشه. مثلا یکیش اینه که امسال اومدن سهم بیمه تکمیلی رو افزایش دادن در حد 30%، یعنی تا سال گذشته 20% و بازنشستگان میدادن 80% و شرکت یا کارفرما. امسال 30% و سهم بازنشستگان بالا بردن و اینو به 50-50 رسوندن، 50% بازنشستگان، 50% شرکت، که این باعث کاهش حقوق دریافتی بازنشستگان میشه. مسئله دیگری اینه اینا که یه سری مطالباتی رو داشتن که سالها بهشون پرداخت میشد، مثل سهم خواربار و غیره، اینا رو هم این شرکت به اینا پرداخت نمیکنه. بنابراین به این دلایل اومدن دست به یک تجمع سراسری در ادامه اعتراضات گذشته خودشون زد.
از سوی کارگران کارخانه شکلاتسازی فرمند در کرج در اعتراض به دستمزد ناکافی و وضعیت نامناسب معیشتی اعتصاب و تجمع کردند. پرسنل بیمارستان امام اهواز هم با برگزاری تجمعی به وضعیت نامطلوب سرویس رفت و آمد و تأخیر 10 ماهه در پرداخت کارانه هایشان اعتراض کردند. آنها شعار دادند مسئول بیکفایت، نمیخواهیم، نمیخواهیم. همچنین کارگران پتروشیمی بندر امام در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود چند روز اعتصاب و تجمع کردند. جمعی از کارگران شرکتی در مجموعه شهرداری های استان خوزستان نیز در مقابل ساختمان استانداری در اهواز تجمع کردند و از جمله خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود از سوی مسئولان شدند. کارگران شرکتی پتروشیمی چوار در ایلام هم به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان 600 کارگر این کارخانه گفتند که به رغم بیش از 18 ماه انتظار هنوز طبقه بندی مشاغل اجرا نشده است و آنها امیدی به اجرای آن ندارند. بر اساس این گزارش، این کارگران همچنین به سطح پایین دستمزد و مزایای مزدی خود انتقاد دارند و این در شرایطی است که مسئولان شرکت قول داده بودند که برای گروهی از کارگران که از ابتدای ساخت پتروشیمی مشغول کار بودند، طبقه بندی مشاغل را اجرا کنند. اما بعداً گفتند که تعداد این کارگران زیاد است و اجرای طرح امکان پذیر نیست. همچنین شماری از کارکنان اداره های برق در اعتراض به حل نشدن مشکلات و اجرا نشدن مطالباتشان در مقابل ساختمان وزارت نیرو در تهران تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن دستمزد کافی، اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت نشدن سختی کار، جمعه کاری و حق جذب معترض بودند. جمعی از خدمتگزاران مدارس تهران نیز در اعتراض به بیتوجهی مسئولان به مشکلات نیروهای خدماتی و وضعیت معیشتی و حقوقی خود در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. گزارش شاهام حاکیست که کارکنان و کارگران پتروشیمی دنا تحت مالکیت سپاه پاسداران و وابسته به هلدینگ انرژی سپهر در عسلویه حدود 2 هفته اعتصاب کردند. آنها به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و بیمهشان اعتراض دارند. در مقابل شرکت کارا تعطیل کرده و گفته است که پول ندارد و کارگران به خانه هایشان بروند. کارگران هم گفتند تا دستمزدشان را دریافت نکنند در خوابگاه هایشان میمانند. در همین حال کارگران اخراجی کارخانه شیرین عسل در برابر اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تبریز تجمع کردند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره اعتراض‌های اخیر کارگران و بازنشستگان عقیده دارد.
بعد از دوره کوتاهی که تصور می‌شد اعتراضات کارگران و مزدبگیران فروکش کرده، شاهد اوجگیری مجدد اعتراضات هستیم، به گونه‌ای که در یک هفته گذشته، یعنی از اول بهمن تا به امروز، دست کم 12 تجمع اعتراضی در بین کارگران، بازنشستگان کارگری و بازنشستگان معلمان و همینطور سرایداران مدارس شکل گرفت. این نشون میده که زمینه‌های مادی که باعث دست زدن توده‌های مردم به اعتراض و خیزش انقلابی شد همچنان بر جای خودش باقیه و در حقیقت نارضایتی‌های انباشته شده در طی این 4 دهه باعث شکل گرفتن جنبش‌های اعتراضی شده که راه رو برای شکل‌گیری خیزش مردمی و عمومی با هدف خلاصی از حکومت هموار کردند. ساختار قدرت سیاسی حاکم در ایران مشروعیتش از دست رفته، نارضایتی های توده مردم امروز به طور فزاینده‌ای در حال گسترش، بحران اقتصادی، رشد شتابناک قیمت دلار و به تبع اون پایین اومدن ارزش ریال و فروپاشی چرخه تولید، تحریم های بین المللی خصوصا برای بخش های نظامی که در حال تشدید و بحران های از این دست کار رو به نقطه و جایی رسونده که حتی اقتصاددانان و افراد طرفدار حکومت هم خطر طغیان و خیزش انقلابی مردم رو احساس کردن و اقرار به این دارن که با نشانه هایی که از وقوع دوباره این انفجار دیده میشه وضعیت دیگه قابل دوام و ثبات نخواهد بود.
آقای شجیراتی اشاره میکند که حداقل دستمزد سال جاری برای کارگران به هیچ وجه پاسخگوی هزینه های آنان نبوده و میافزاید.
الان شاهدیم که قیمت دلار در بازار ایران از مرز 45 هزار تومان هم فراتر رفته و با سقوط ارزش ریال و گران شدن احتیاجات اولیه زندگی بخور و نمیر تهی‌دستان بر شدت و وسعت فقر و فلاکت اکثریت مردم ایران افزوده شده و در حقیقت کمری برای خم شدن باقی نمونده که مزد ایران بخوان زیر بار این فشارهای بی پایان اقتصادی که هر روز هم بیشتر و بیشتر میشه کمر خم کنند. از طرف دیگه جدای از بحث گرانی ها، دستمزدبگیران در بخش های مختلف مطالبات قدیمی دارن که هنوز جواب نگرفته. برای مثال ساماندهی حقوق بازنشستگان همچنان بلا تکلیف مونده، 25% باقی مانده همسانسازی سال گذشته و همینطور همسانسازی امسال برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم که باز سرنوشتش بلا تکلیفه. بحث رتبه بندی معلمان هم همچنان اجرایی نشده. لایحه بودجه سال آینده هم با افزایش احتمالی 20% در واقع دستمزد برای همه گروه‌های مزدبگیر نوید دهنده سالی سخت و طاقت فرساست. در کنار این موضوعات بحث ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تبدیل قراردادها هم که دیدیم هنوز به سرانجامی نرسیده و دولت با این طرح مخالفه و همینطور مجلس هم ایراداتی به طرح گرفته و در حقیقت تلاش دولت و مجلس بر این هستش که این طرح امسال به اجرا در نیاد. در بسیاری از مراکز کارگری طرح طبقه بندی اجراش روی زمین مونده. در بخش صنعت نفت هم موضوع عدم اجرای ماده 10 قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت رو شاهدیم که تبدیل شده به یک ماراتون نفسگیر و دست نیافتنی که در کنارش مسئله افزایش مالیات ها و سنوات بازنشستگی، اصلاح ساختار سازمانی، بهبود خدمات رفاهی و ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت رو رسمی ها مطالبه دارن و ده ها مطالبه بر زمین مونده برای بخش های مختلف جامعه هست که در برابر اونها میبینیم عملا حکومت علاج مبرم و فوری برای پاسخ دادن به این مطالبات نداره. این مطالبه گری ها اگرچه حول مسائل اقتصادی شکل گرفته اما بار سیاسی برخوردارن و هر بخشی به اشکال مختلف و بسته به توان خودش عرصه اعتراض رو حفظ کرده و تقویت میکنه. این مسئله با توجه به اوضاع احوال بحرانی کشور و در شرایطی که همه کارگران از دستمزدهای ناچیز به سطوح اومدن و کارفرماها هم دیگه حتی از پرداخت به موقع این دستمزدها اجتناب میکنن و اخراجهای گروهی داره صورت میگیره، میتونه به عاملی برای پاگیری و از سرگیری اعتصابات بیشتر و ورود نیروی بیشتری از کارگران خشمگین و به جان آمده به صحنه مبارزه علیه حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی منجر بشه.
بخش دوم اخبار را میشنوید. خبرگزاری ایلنا در گزارشی از بی‌توجهی به زنان شاغل در بخش خصوصی انتقاد کرد. در این ارتباط سیمینه یعقوبیان فعال کارگری به ایلنا گفت که برای زنان کارگر در بخش خصوصی هیچ ردیف پرداختی وجود ندارد و حتی دستمزد کامل هم به آنها پرداخت نمی‌شود. او اشاره کرد در بخشنامه‌ها و قوانین استاندارد که توسط افراد اتو کشیده تدوین می‌شود اهمیتی ندارد که یک کارگر زن در بخش خصوصی چگونه برای یک لقمه نان می‌جنگد. مینا سعدادی روزنامه‌نگار ساکن هلند در این باره میگوید
وضعیت زنای کارگر تو ایران به دلایل مختلف خیلی سخت و دشوار هست. بخش بسیار زیادی از زنان کارگر تنها سرپرست خانواده هستن و به عبارتی نوناور خانواده هستن. همسرشون یا کار نمی‌کنن یا فوت کردن یا طلاق گرفتن و مجبورن که برای تأمین معاش خودشون و فرزندانشون کار بکنن و اشتغالشون هم معمولاً توی واحدهای تولیدی کارگاه‌های کوچیک هست که به دلیل داشتن پرسنل کم این واحدهای تولیدی مشمول قانون کار نمیشن و دست کارفرما باز هست که هر طوری خواست سر بلای خواست سر این زنان کارگر بیاره، حقوقای پایین بده، به وضعیتشون رسیدگی نکنه و توی این گونه واحدهای تولیدی هم به دلیل داشتن پرسنل کم امکان تشکل و دور هم جمع شدن و رسیدگی به خواسته و اینا برای کارگران عملا موجود نیست. در رابطه با زنان یه فاکتور دیگه هم خب در ایران عمل کرده و میکنه و اون آپارتاید جنسی هست که توی بخشای مختلف جامعه وجود داره و همین جداسازی زنای کارگر از مردان کارگر تبعات خیلی زیادی داره برای جنبش کارگری و به خصوص برای وضعیت زنان کارگر و اونم این هست که مانع از این میشه که تجارب مبارزاتی بخواد تبادل بشه بین زنان و مردان، بتونن در کنار هم یه مبارزه‌ای رو پیش ببرن و از طرف دیگه باعث این میشه که بسیاری از مشکلات و معضلاتی که زنان کارگر تو محیط کارشون دارن مرئی نشه در سطح جامعه، نامرئی باقی بمونه و عملا برای پیگیری این مطالبات و خواسته ها کار عملی صورت نگیره.
خانم سعدادی میافزاید
توی یه سری کشورها که زنان توی همچین موقعیتی قرار دارن، یعنی توی کارگاه های کوچیک کار میکنن و اینها، باز تشکل ها گروه هایی هستن که برای حمایت از این زنان کارگر فعالیت میکنن. در ایران به خاطر نبود دموکراسی و آزادی ها و اینا این نوع فعالیت هم خیلی مشکله، نه اینکه نیست، هست، خیلی کمه و خیلی نمیتونه این مشکلات زنان کارگر رو به درستی منعکس بکنه و یکی از موضوعاتی هست که زنان کارگر در ایران ازش خیلی رنج میبرن. وعده وعیدهایی هم که دولت‌های مختلف توی سالهای گذشته برای رسیدگی به وضعیت زنای سرپرست خانواده داده به دلایل مختلف عملی نمیشه و مثل حباب هست، وعده هایی میدن ولی یه بار به دلیل نبود بودجه، یه بار به دلیل کمبود بودجه، اینها همه پشت گوش انداخته میشه و این وضعیت و موقعیت زنان رو خیلی شکننده تر و سخت‌تر از همیشه میکنه.
شماری از اتحادیه‌های کارگری در دانمارک و بریتانیا اعلام کردند که در روز 8 فوریه در حمایت از اعتراضات سراسری و همچنین تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران اقدامات اعتراضی انجام خواهند داد. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن لندن، در این مورد و نیز با اشاره به حمایت شماری دیگری از اتحادیه‌های کارگری می‌گوید:
عده‌ای از فعالین از جمله خود من تصمیم گرفتیم که اتحادیه‌های کارگری را به حمایت بیشتر، حمایت سازماندهی شده و با برنامه تشویق بکنیم، که در این رابطه با آقای جان مکدونالد که عضو حزب کارگر هست و نماینده مجلس هم هست صحبت کردیم و ایشون بنیانگذار باید بگیم کمیته ای شد که همین کمیته که الان وجود داره، کمیته دفاع از مبارزه جنبش کارگران در ایران را درست بکنیم و از اتحادیه کارگری در انگلیس بلافاصله، چون آقای جان مکدونالد عضو کمیته پارلمانی دو تا اتحادیه RMT و PCS هست، یعنی اتحادیه قطارها و کشتیرانی و همینطور اتحادیه خدمات عمومی هست، از اینا خواست که اینا هم در بنیانگذاری و در بالا بردن کیفیت این کمیته و همینطور همبستگی با جنبش انقلابی کارگران در ایران و مردم ایران بیان کمک بکنن، که این دو اتحادیه هم قبول کردن و اونجا تصمیم گرفته شد که جلوی مجلس تظاهرات ایستاده داشته باشیم ساعت 5 روز 8 فوریه و بعد از اون اتاقی در پارلمان گرفته شده که در این اتاق میریم اونجا سخنرانی میکنیم و همبستگی تعدادی بیشتری شاید نمایندگان مجلس رو به خودش جلب کنه. از جمله کارهای دیگه ای هم که تو این زمینه شده اینه که با اتحادیه‌های کشورهای اروپایی دیگه تماس گرفته شد و این تماس مؤثر بود. اتحادیه سژته در فرانسه برنامه‌ریزی کردن که از این کمیته دفاع بکنن، جنبش کارگری و مردم دفاع بکنن، همگام بشن با این کمیته. حالا اگه در اون ساعت نشد دقیقاً در اون روز، یعنی در روز 8 فوریه اینا به ما بپیوندن، اتحادیه کیوب کانادا برنامه رو اجرا خواهند کرده، احتمالاً به خاطر سردی هوا اونجا در یه سالونی برنامه اجرا کنن و قطعنامه بدن، اتحادیه کارگری ایلو در سوئد قطعنامه خواهند داد و همینطور در آلمان دگبه اتحادیه بزرگی هست، اینها نیز بیانیه خواهند داد. در دانمارک چندین اتحادیه اعضاشون خواستن که بیان شرکت بکنن در تظاهراتی که اینا سازماندهی دادن و همینطور تعدادی از تشکلات و سازمانهای ایرانی هم همراه اینها شدن در این روز. بنابراین اتحادیه‌هایی از انگلیس، فرانسه، سوئد، نروژ، کانادا، آلمان و اسپانیا که هنوز تایید نهایی نشده و ترکیه در این روز در 8 فوریه در همبستگی با اعتراضات خیابانی و کارگران در ایران اعتراض خودشون رو به دولت‌های اروپا و جمهوری اسلامی و همبستگی خودشون رو با کارگران و مردم مبارز در سطح خیابان اعلام خواهند کرد.
در همین حال اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا با 750 هزار عضو در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار آن شد که تمام اتهام‌ها علیه فعالان زندانی کارگری، مدافعان حقوق بشر و معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری باید بدون قید و شرط لغو شود. این اتحادیه نگرانی عمیقش را از ادامه بازداشت فعالان کارگری، معلمان، مدافعان حقوق مدنی و زنان ابراز داشت و سرکوب وحشیانه معترضان و اعدام زندانیان سیاسی در ماه‌های اخیر را به شدت محکوم کرد. اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا حمایت قوی خود را از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد و بازداشت رضا شهابی، داوود رضوی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، آنیشا اسداللهی، رسول بوداقی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، ریحانه انصاری نژاد، شعبان محمدی، محمد حبیبی و مسعود نیکخواه را محکوم کرد. این اتحادیه در این حال صدور احکام سنگین حبس علیه رضا شهابی، حسن سعیدی و کیوان مهتدی را بسیار ظالمانه دانست. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت کشاورزان و شالیکاران گیلانی یک سال زرایی را به سختی پشت سر می‌گذرانند تا ضمن تامین برنج 20 میلیون ایرانی و تامین امنیت غذایی کشور از لحاظ اقتصادی نیز تقویت شوند. اما عدم حمایت‌ها، سوء تدبیرها و بی‌نظارتی‌ها سبب می‌شود تا تمام دسترنج یک ساله آنها به جیب عده‌ای دلال و واسطه‌گر سرریز شود. در این ارتباط نادر اسماعیلی نژاد، یکی از کشاورزان گیلانی، با انتقاد از افزایش هزینه‌های کشاورزی به مهر گفت کشاورزی به صرفه نیست و هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت محصول به طرز عجیبی افزایش یافته است. او با اشاره به واردات بی‌رویه برنج افزود بخشی از محصول برنج امسال در انبار دپو شده است و قیمت مناسب نیست تا محصول به فروش برسد. اعظم بهرامی، پژوهشگر مسائل کشاورزی ساکن ایتالیا:
توجه به زندگی شالیکاران از چند منظر مهمه. یکی این که جز گروه‌هایی هستند که بخش زیادی از آب کشاورزی رو مصرف می‌کنن. مثلا توی استان مازندران که نخستین استان در کشت سطح زیر کشت برنجه، چیزی نزدیک 81% آبی که در حوزه کشاورزی مصرف میشه برای شالیکاری مصرف میشه. به این ترتیب اگر ما بتونیم شالیکاران رو آموزش بدیم، تقویت بکنیم، به دانش و تکنولوژی مورد نیاز برای روش‌های جدید کاشت و داشت و برداشت برنج، روش‌های جدید آبیاری و همینطور کمک بکنیم برای توسعه صنایع فرآوری محصولات مرتبط با برنج و انتخاب انواع برنج که به شکل سنتی سالها در استان گیلان و مازندران کشت می‌شده و بعد به خاطر تصرف بازار توسط محصولات وارداتی که قد بلندتری داشتن، عطر متفاوتی داشتن، از بین رفت امکان کشت و کار اونها، روی این موضوعات اگر کار تحقیقاتی میشد و سرمایه گذاری میشد، خب میتونست بسیار کمک بکنه به صرفه‌جویی در آب و به توانمند کردن این گروه از کشاورزان شالیکاران. بخش دومی که اهمیت داره اینه که به نظر من نقش اصناف و سندیکاهای کشاورزانه، چون وقتی شما در مورد مسئله مثل واردات برنج که توسط یه گروه های مافیایی داره به شکل گسترده انجام میشه و خب بخش زیادی از زندگی شالیکاران رو تحت تاثیر قرار میده، کنترل محصولات وارداتی مثل اینکه خب از چه مقدار سم استفاده شده، آیا واقعا در استاندارد تغذیه جهانی جا میگیره یا نه، برای اینکه برای اونم گزارشات متفاوتی داشتیم، نقش کشاورزان، اهمیت کشاورزان در امنیت غذایی که خب برنج یک محصولی که در ایران بسیار مصرف میشه، و همینطور توجه به اهمیت مهاجرت منفی به روستاها، حمایت از جوانان کشاورز و اینها، تمامش قابل پیگیری بود از طریق تقویت اصناف و سندیکاهای کشاورزی که بتونن حقوقشون رو پیگیری بکنن. حتی مثلا شما نیاز به این موضوع و خلأ اون رو در مسئله حوادث طبیعی، آفتها، سیل و ویژه که در مناطق شمالی کشور بود، یا خشکسالی‌های متعدد و ممتد در مناطق مرکزی ایران، اصفهان و خوزستان در جنوب ایران که برخی از زمین‌های اونها زیر کشت برنج بود، می‌بینید که چقدر خالی جای نهادی، سازمانی برآمده از کشاورزان و شالیکاران که حمایت بکنه از حقوق اونها و مشکلاتی که حتی بخش زیادی از اونها رو حکومت برای اونها به وجود آورده. مثلا شما تصور بکنید که قرارگاه خاتم میاد ورود میکنه به مسئله کشت و برنج تحت عنوان زهکشی. زهکشی که خب توی حوزه های مختلف کشاورزی، زمینای کشاورزی با هزینه‌های بسیار هنگفتی پروژه بندی میشه، ولی شما بعد از هر سیل، بعد از هر پروژه آبیاری، فصل آبیاری متوجه میشید که چقدر ضعیف بوده و یا اصلا چقدر در محدودهای بسیار کمی و محدودی این اتفاق افتاده. به این ترتیب من فکر میکنم که ادامه زندگی اقتصادی شالیکاران، کاهش زحمت و رنج اونها، ویژه برای زنان کارگر که بخش زیادی از زنان کارگر هستند که بر زمین‌های کشاورزی در شمال ایران کار می‌کنند بدون امنیت شغلی، تنها زمانی تغییر خواهد کرد که حکومت مرکزی جمهوری اسلامی بخواد از اونها حمایت بکنه و برنامه‌ای اساساً برای حمایت از اونها داشته باشه و نهاد و سازوکاری باشه که زینفعش در اونها و گردانندش خود کشاورزان باشند.
در اینجا به پایان آخرین برنامه هفتگی کارنامه میرسیم که تاکنون 568 شماره آن از رادیو فردا پخش شده. روزبه بلهری هستم، با امید به روزهای بهتر برای شما شنوندگان و همراهان گرامی رادیو فردا.